کشورمان در بیانیه ادعای اخیر دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره نقش داشتن ایران در حمله سال گذشته نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان را رد کرد. در این بیانیه با رد ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل متحد درباره نقش داشتن ایران در حمله نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان در سپتامبر گذشته شهریور ماه 98 تأکید شده که این ادعا تحت فشارهای سیاسی رژیم‌های آمریکا و عربستان مطرح شده و متهم‌سازی دولت‌ها با فرایندهای خودساخته و ضوابط خودسرانه بدعت خطرناکی است که مورد تایید جامعه بین‌المللی نیست. وزارت امور خارجه در این بیانیه با اشاره به انفعال سازمان ملل در قبال خروج آمریکا از برجام تاکید کرده که این گزارش همزمان با اقدام آمریکا در ارائه پیشنویس قطعنامه خطرناکی برای تمدید غیرقانونی محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران تهیه و منتشر می‌شود و تهیه گزارش با انگیزه‌های سیاسی تغییر دهنده حقایق نبوده و بر همگان روشن است که وضع امروز منطقه نتیجه مستقیم سیاست‌های غلط آمریکا و رژیم کودک‌کش عربستان است. وزارت امور خارجه در این بیانیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد توصیه کرده در سناریوی از پیش طراحی شده ی آمریکا برای جلوگیری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران حرکت نکرده و با تحقیق گزارش‌هایی که هیچ محمل قانونی ندارند به این روند خطرناک کمک نکند. یادآور می‌شوم ساعتی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش ادعا کرده است که موشک‌های کروز که سال گذشته در حملات متعددی به تأسیسات نفتی و فرودگاه بین‌المللی در عربستان سعودی از آنها استفاده شده دارای منشأ ایرانی بودند. و صف 300 هزار نفری برای دریافت تسهیلات ازدواج. بنابر اعلام بانک مرکزی تا 22 خرداد 99 300792 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند که از این تعداد 154240 نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای دریافت این تسهیلات هستند. همچنین شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال 92450 فقره تسهیلات 50 میلیون تومانی ازدواج به ارزش بیش از 47 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. سپاس از توجه شما.
سلام آقا.
به به آقای داما.
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فالینگ فیلمه اینو خوب بدون سس مایونزش هم کم چربی مناسب واسه بیمارای قلبی محصول دیگش هم کچاپه قلب عاشقاشو میقاپه بگو ببینم سوسا خورده شد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
جز تو کسی نیست به بالا و پست ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که امشب در 23 شب از خرداد 1399 خورشیدی به اتفاق سایر دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما باشم انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم در این 8 ساعت پیش رو برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و پسندتون قرار بگیره و شما هم انشالله حوصله بفرمایین و همراه و همدل ما باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و انشالله تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. محصول صد بهار ای ماه شب بخیر، زیبا و باوقار ای ماه شب بخیر، گیسوی شب نگار، چشمان پرخمار، مژگان دلشکار ای ماه شب بخیر.
سفرها و نظرها. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران بپذیرید. با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم. سیاحانی که وارد ایران شدند، انگیزه هایی در سر داشتند که یکی از مهمترین انگیزه ها انگیزه سیاسی است که در متن سفر سیاحان قرار می گرفت. نمایندگان سیاسی طی اقامت خود در ایران که بعضاً طولانی نیز می شد، فرصت یافتند تا به سیر و سیاحت در شهرهای ایران بپردازند و گزارش های سودمندی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی این سرزمین گرد آورند و پس از بازگشت به موطن خویش یادداشت‌های شخصی خود را منتشر کنند. نکته جالب آن که اغلب سفرنامه‌ها در شکل دادن به مکتب ایران شناسی خصوصا در جهان غرب کمک شایانی کرد. در این باب میتوان به سفرنامه ونیزی‌ها اشاره کرد که از نظر ابعاد سیاسی بسیار جالب توجه است. از دیرباز بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم اروپا از بازارها و مراکز مهم اقتصادی در شرق تأمین می شد. از این رو برای سوداگران غربی تجارت با شرق بسیار سودمند بوده است. تجار و بازرگانان بسیاری به ایران آمدند. اینان ضمن پرداختن به اهداف اقتصادی خود، آثار و مظاهر فرهنگی و تمدنی درخشانی را در فراراه خیش یافتند و با گردش در شهرهای ایران به تأمل در آن ارزش‌ها پرداختند و اطلاعات گوناگون و متنوعی را گرد آوردند و با خود به اروپا بردند. از این زمان به بعد اهمیت اقتصادی و تجاری ایران بیشتر مورد توجه دنیای غرب قرار گرفت. تاورنی شاردن از جمله تجاری هستند که گزارش‌های زیبایی از ایران را ارائه نمودند. ماجراجویی یکی از انگیزه های سفر افراد و گروه ها در دل اعصار و قرون بوده تا آنان را با مکان ها و جایگاه های ناشناخته آشنا کند. بنابراین ماجراجویی یکی از خصوصیات بشر به شمار می رود. رنسانس در اروپا به عنوان یک پدیده مهم تاریخی روحی سیاحت و ماجراجویی اروپاییان را در دریا و خشکی پدیدار ساخت. این جریان علاوه بر سرزمین‌های ناشناخته، مناطق جغرافیایی شناخته شده را نیز در بر گرفت و سیاحان و ماجراجویان در پرتو روح کنجکاو و جستجوگر خیش به مطالعه و تأمل در خصوص ملیت‌ها، شیوه زندگی، آداب و رسوم، اعتقادات و غیره پرداختند. سرزمین ایران در روزگار صفویه و همچنین قاجاریه با توجه به گذشته و شکوه و عظمت آثار دیرپای تمدنی آن بیش از سایر سرزمین‌ها توجه جهان غرب را به خود جلب کرد. به هر روی ایران در طی به قدرت رسیدن صفویان تا سقوط حکومت قاجاریه دائما مورد توجه دنیای غرب بوده و بر این اساس بیش از 400 سفرنامه و گزارش از ایران به مرحله نگارش در آمده و خواندن هر سفرنامه دریچه‌ای به ایران بزرگ است تا ابعاد تاریخی و فرهنگی آن به نحو بارزی برای ما کشف شود.
سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، با برنامه سفرها و نظرها در خدمتتون هستیم و در این برنامه به مسابه و شیوه برنامه‌های گذشته خودمون در خدمت جناب آقای دکتر سلیمی هستیم و بررسی داریم نسبت به سفرنامه ابن بطوطه، از این منظر که سفرنامه ابن بطوطه راه ورود ما و در واقع سرمنشأی هست برای شناخت ایران از نگاه یک شرقی یا یک فردی که از شمال آفریقا وارد ایران شده و میتونه یک میزانسین، یک معیاری باشه برای سنجش سایر سفرنامه نویسان و سیاحان اروپایی که از ایران بازدید کردن و در واقع گزارش‌های خودشون رو نقل کردن و ثبت و ضبط کردن. جناب سلیمی، قبل از اینکه وارد بحث بشیم و به سفرنامه ابن بطوطه بپردازیم، بد نیست که من یک گزارشی از سفرنامه ابن بطوطه رو برای ازان شنونده قرائت کنم. در بخشی از سفرنامه ابن بطوطه عنوان میشه در رابطه با رفتار ایرانیان نسبت به عنصر تاتار، یعنی اون تعصبات که شاید در خیلی از ازمنه‌ها و دوران‌ها وجود داشته ما این قضیه رو نمی‌بینیم. به عنوان مثال در رابطه با سلطان تاتار و ترمشین مسئله رو عنوان میکنه و برخوردش با امام جماعت اون منطقه. میگه روزی به هنگام نماز عصر یکی از گماشتگان سجاده وی ترمشین را به مسجد آورد و جلوی محراب در محلی که معمول وی بود بگسترد و به امام حسام الدین یاغی امام جماعت گفت مولانا یعنی ترمشیر میخواست قدری منتظر او باشی تا وضو بسازد. امام برخاست و گفت نماز برای خدا یا برای ترمشیر؟ و مؤذن را بفرمود تا اقامه بگوید. سلطان هنگامی فرارسی که دو رکعت اول خوانده شد و ناچار دو رکعت آخر را نزدیک کفشکن مسجد با جماعت خواند و دو رکعت نخستین را خود به طور انفرادی ادا کرد. آنگاه پیش امام آمد و با وی مصاحبه کرد. ببینید یه شخصیتی که به عنوان حاکم هست برخوردی با امام جماعت نداره و در واقع این روابط حاکم، روابط در واقع روحانیون و علما به نوعی یک روابط سنجیده و درستی هستش که ابن بطوطه با یک نگاه و نگرش دقیقی به این موضوع نگاه میکنه. نظر حضرت عالی در این رابطه و سایر خصوصیات و روحیات و ویژگی های ایرانی ها از منظر ابن بطوطه چی هستش؟ بفرمایید استفاده
با توجه به این که ابن بطوطه خودش شخص دینداری بوده، شخص فقیه بوده، به این جنبه های مذهبی بسیار توجه کرده در سفرنامه خودش.
بله،
هر جا رفته با بزرگان، با مشایخ دین، دقیقاً با بزرگان دین آشنا شده، به دیدار اونها رفته، از اونها، از محضر اونها دقیقاً علم گرفته، از وجود اونها استفاده کرده و مورد احترام هم واقع شده. و از جمله در مثلا در ایزه با شیخ و شیوخ اون شهر به نام شیخ نورالدین کرمانی ملاقات میکنه که از زبان ابن بطوطه میشنویم که این شیخ که دانشمندی پریزگار بود نظارت همه زاویه ها را بر عهده داشت و زاویه را در آنجا مدرسه میگفتند. سلطان احترام زیادی درباره این شیخ مرعا می داشت و به زیارت او می آمد. بزرگان دولت و متنفذان پایتخت نیز هر صبح و شام به زیارت او می آمدند. شیخ مرا بسیار گرامی داشت و مهمانم کرد و در زاویه دینوری منزلم داد که تا چند روز آنجا بودم. این نشون دهنده استقلال دقیقت علما هستش از دقیقت حاکمان و اهمیتی که در نظر مردم داشتن، شأنی که در نظر مردم داشتن و حتی در بین بزرگان دولت هم میبینیم که اشاره کرده به زیارت شیخ میومدن. این نشون دهنده هم مقام والای علمای دین در اون دوره بوده، هم دقیقت احترامی که ابن بطوطه به اونها قائل بوده و هم این ویژگی ابن بطوطه که در هر شهر به این مسائل مذهبی با دقت نگاه می‌کرده.
یعنی در اولین برخوردش، در اولین مواجهه با هر شهری و ورودش به هر شهری، اولین مسئله که مد نظرش قرار میگیره نگرش به شخصیت‌های مذهبی، علما و دانشمندان دقیقا هست. و در دو نکته خیلی ما می‌بینیم که ابن بطوطه صبر و حوصله داره و سعی می‌کنه توصیف جامعی داشته باشه. یکی توصیفی از مدارس و ساختارهای آموزشی اون زمان هست و دیگری مجالس در واقع
مذهبی
هست و جایگاهی که شیخان بزرگ، علمای بزرگ کسب کردن در بین مردم و حضور گروهی و دست جمعی مردم رو لحظه به لحظه و به صورت نکات بسیار جزئی و ریز مطرح میکنه. و این هم باز یکی از نقاط قوت سفرنامه ابن بطوطه است، به عنوان یک فردی که خودش جامعه شناس نیست اما به معرفی جامعه ایران، به موقعیت مردم شناسی ایران میپردازه، آداب و رسوم خاصی که در بین ایرانی ها مرسوم بوده توضیح میده و بدون هیچ قصد و غرضی مسائل و نوع نگرش های خودش رو عنوان میکنه. و این هم جزو ویژگی هایی هستش که شما در گفتار گذشته، در برنامه گذشته به طور مبسوط بهش پرداختیم. باز ما در خدمتتون هستیم با توجه به ضیق وقتی که داریم.
برای همین ویژگی مذهبی و دقیقت نگاه بدون غرض، نگاه بدون تعصب ابن بطوطه را ما در جاهای دیگه میبینیم در سفرنامه، با توجه به اینکه در مذهب اهل سنت بوده ولی برای مقابر دقیقت امامان شیعه احترام خاصی قائل بوده، به زیارت مقبره حضرت علی السلام در نجف میره، به کربلا میره زیارت میکنه و حتی در شیراز هم به توصیف به زیارت مقبره حضرت شاه چراغ یعنی احمد ابن موسی میره و اونجا رو زیارت میکنه و توصیف دقیقی از مقبره این شخصیت شیعی ارائه میده که این خودش در نظر ما شیعه به هر حال نشون دهنده بی قرضی و بی تعصبی این ابن بطوطه میباشه.
باز جناب سلیمی، شخصیتی مثل ابن بطوطه حتی نگرش خاصی به بناها و معماری های ایرانی داره.
بله.
از بناهای عظیم، مساجد بزرگ مثل مسجد عقیق شیراز صحبت میکنه تا برسه به توصیف یک منزل، یک خانه مردمان عادی که با کاشیکاری ها نوع بنای خودشون رو زینت بخشیدن و جلوه خاصی داره، از حوض‌های آبی که وجود داره، از هشتی‌هایی که وجود داره، گوشه‌ها و زاویه‌هایی که در خانه‌ها در نظریات اندرونی بیرونی خانه‌ها صحبت می‌کنه. همینا خیلی کمک می‌کنه به استنباط درست ما از وضعیت زندگی مردم در اون سامان و اینکه ایرانی‌ها در مقطعی از قرن هشتم و نهم هجری با چه الگوها و شیوه‌های زندگی برخورد داشتن و زندگیشون به چه صورت ادامه پیدا می‌کرد یا تداوم داشت. خب در فرصت بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بحث سفرنامه ابن بطوطه و نگرش ابن بطوطه نسبت به جغرافیای ایران و فرهنگ ایران.
تاریخ این پیر کهنسال از پس قرون اعصار با تو و من سخن میگوید به کردار کهنسالان که سالیان را در نوردیده اند به بردباری و صبوری. صفحات و نظرها.
جان سلیمی، شخصیت مثل ابن بطوطه رو در برنامه گذشته و در گفتار قبلی اون عنوان کردیم که تعصب نداره. توصیفی که از فضاهای مذهبی یا نوع معاشرت مردم، خصوصیات روحی روانی مردم ذکر میکنه به هیچ عنوان تعصبات خودش رو مطرح نمیکنه. حتی کار به جایی میرسه که در مجلس قرآن خوانی و قرائت قرآن یا مجلسی که تشکیل شده بود یک یهودی هم توصیف میکنه، یک یهودی هم در اون مجلس حضور داره، هرچند خودش قاری نیست اما شنونده هست، مستمعی هست. و این نشون میده که ایرانی ها در این مقطع زمانی تعصباتی نسبت به مسائل مذهبی ندارن. حالا شاید تحت تاثیر تسامح مذهبی دوره ایلخانان باشن یا دوره تیموری، به هر صورت میبینیم که این نگرش ها از منظر شخصیتی مثل ابن بطوطه مورد غفلت واقع نشده و جز به جز توصیف میکنه روحیات ایرانی هایی که بدون تعصب هستن و مهمان نوازانی هستن نسبت به افراد غریبه، اونهایی که در راه ماندن و سرپناهی برای اونها همواره مهیا میکنن. باز در این زمینه صحبتی دارین استفاده میکنین جناب؟
بله، در اصل همین مسئله که شما فرمودین و بی‌تعصبی و بی‌غرضی ابن بطوطه نسبت به مسائل مذهبی دقیقاً در شیراز به زیارت حضرت شاه چراغ میره و توصیف جالبی از این بقعه داره و
استفاده میکنه. بله،
میگه این بقعه در نظر شیرازیان احترام تمام دارد و مردم تبرک و توسل را به زیارت آن میروند. تاش خاتون مادر سلطان ابو اسحاق مدرسه بزرگی و زاویه‌ای برای این مزار ساخته که در آن برای مسافرین طعام داده می شود و دسته از قاریان همواره بر سر تربت قرآن می خوانند. خاتون شبهای دوشنبه را به زیارت این بقعه می آید. در آن شب قضات و فقها و سادات شیرازی در آنجا فراهم می آید. شیراز از جمله شهرهایی است که سیه در آن بس زیاد است و من از اشخاص موثق شنیدم که عده سادات شیراز آنها که مستمری دارند از کوچک و بزرگ 1400 و کسری است و نقیب آنان عزالدین حسینی نام دارد. این جمعیت چون در بقعه گرد هم میآیند به ختم قرآن میپردازند. قاریان با آهنگهای خوش به قرائت مشغول میشوند و خوراک و میوه و حلوا داده میشود و پس از اطعام واعظ بالای منبر میرود و همه این تفصیلات در فاصله بین نماز عصر و نماز شام انجام مییابد. این نشون دهنده اینه که واقعا بدون هیچ نگاه غرض‌ورزانه‌ای به مسائل مذهبی دقیقت نگاه میکرده و خودش هم در این مجالس شرکت داشته.
نکته که شما فرمودین در رابطه با سادات، یعنی این سادات رو ما میبینیم در فرهنگ ایرانی یک ارج و قرب بالایی دارن، در دورانهای مختلف، چه حالا دوره ایلخانان باشه چه در دوره تیموریان باشه یا حتی بعدها در دوره صفوی، میبینیم که برای این سادات حقوق و مستمری در نظر میگن یا از مالیات هایی که به صورت مالیات های سرانه و سالیانه از اینها اخذ میشه، از مردم عادی اخذ میشه، اینها در واقع معاف از مالیات هستن. این ارج و قرب رو در فرهنگ ایرانی نسبت به سادات داریم، نسبت به اهل بیت داریم که در جای جای سفرنامه ابن بطوطه میبینیم که به نحو بارز و درست و شایسته ای اشاره به این موضوع داره و نگرشی که ایرانی ها نسبت به اماکن متبرکه دارن، نسبت به رونق بخشیدن و زیبا جلوه دادن مساجد دارن و اینکه در واقع همغمشون هستش که از بهترین معماران، بهترین هنرمندان، کاشیکاران استفاده کنن در تزیین بناها و در واقع سر و سامان دادن به امور مذهبی و اعتقادی خودشون که جزو رکن رکین فرهنگ ایران در اون مقطع زمانی محسوب می‌شده و ایرانی‌ها به نحو بارز و شایسته به این موضوع بها می‌دادن. باز اگه نکته پایانی دارین، نکته کوتاهی دارین در این زمینه بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
بله، شما اشاره کردیم به توجه ابن بطوطه به معماری مساجد در ایران و ابن بطوطه مسجد عتیق شیراز را به نحو احسن توصیف می‌کنه که میگه از وسیع‌ترین و زیباترین مساجد هستش و پشت سرش البته به مسائل اجتماعی و مثلا لفاف زنان شیراز هم توجه می‌کنه.
جالب اینجاست که در گفتار بعدی به جایگاه زنان از منظر ابن بطوطه و سفرنامه ابن بطوطه هم می‌پردازیم. این مسجد عتیقی که حضرت علی اشاره فرمودین از شنونده مستثر هستن که این مسجد عتیق در زمان آلی بویه و در زمان شخصیتی مثل عزالدوله دیلمی بنیانگذاری میشه و سازمان و ساختارش دقیقا به حکومت آلی بویه 12 امامی یا شیعه امامی برمیگرده که جلوه هایی از سبک و سیاق و نوع اندیشه شیعه رو در قالب معماری کاملا میتونیم بهش بپردازیم. و جالب اینجاست که این بنا بعد از مدت زمانی در عصر معاصر در روزگار گذشته و متأخر مورد بازسازی واقع شد و سبک و سیاق قبلی خودش رو به نحو مطلوبی به خودش دیده و امروز جزء بنایی هستش که سیاحان و توریست ها میتونن از این بنا دیدن کنن و زمانی که این بنا رو میبینن به راحتی میتونن نوع توصیف ابن بطوطه در ذهن خودشون داشته باشن. زمانی که عزیزان شنونده ما به بحث سفرنامه ها میپردازیم، یعنی سیری در سفرنامه ها رو انجام میدیم، جلوه های فرهنگی ایران، دستاورد های تمدنی ایران رو مورد واکاوی قرار میدیم، قصد و غرض ها، انگیزه ها و اهداف خاصی رو در نوع نگرش سیاحان و سفرنامه نویسان داریم. شخصیتی مثل ابن بطوطه رو که مورد بررسی قرار دادیم به اتفاق جناب سلیمی، به این نکته رسیدیم که این فرد از ویژگی هایی برخوردار هستش که نسبت به سایر سفرنامه نویسان و نسبت به سایر سیاحانی که از ایران بازدید کردن، یک نگرش بی‌طرفانه بدون تعصبی رو بیان میکنه و جالب اینجا هستش که بدون که چشم داشتی داشته باشه یا کسی اهداف برنامه ای رو از پیش برای ابن بطوطه در نظر بگیره، از زوایای مختلف به تجلی فرهنگ ایران میپردازه، خصوصا جایگاه ویژه‌ای که زنان در ایران داشتن که در خیلی از منابع سفرنامه‌ای ما میبینیم که این مسئله وارونه گفته شده و در واقع نوع دیگه ای از شخصیت زنان ایران رو عنوان کرده. زیبایی زنان ایران، نوع پوشش زنان ایران، سلیقه‌ای که زنان ایرانی در فضای حیاتی خودشون داشتن، در خلوتگاه خودشون داشتن، از این منظر که زنان ایرانی در صحنه اجتماعی حضور دارن، حتی توفق و برتری در امر سوارکاری دارن که سوارکاری یکی از ویژگی‌هایی هستش که ایرانی‌ها رو نسبت به سایر گروه‌ها متمایز می‌کنه. در بخش دیگه‌ای از برنامه خودمون یعنی سفرها و نظرها به ویژگی‌های دیگه شخصیت ابن بطوطه و سفرنامه‌اش اشاره خواهیم کرد. جان سلیمی، ما به جایگاه زنان و ویژگی های شخصیتی زنان در قالب سفرنامه ابن بطوطه اشاره کردیم. اگر نکته ای در رابطه با جایگاه اجتماعی زنان از دیدگاه ابن بطوطه مد نظرتون است بفرمایید، استفاده میکنید.
ابن بطوطه با دید جامعه و جامعه نگری که داره، همه جوانب زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم را مورد توجه قرار داده. در شیراز بعد از اینکه شیراز رو توصیف میکنه، وضعیت بازارهای شیراز، وضعیت مسجد عتیق شیراز رو توصیف میکنه، به زندگی دقیقت زنان میپردازه و مخصوصا به اجتماعات مذهبی که زنان در شرکت میکنن میپردازه. از دینداری، از عفیف بودن زنان شیراز حرف میزنه و اشاره میکنه مردم شیراز و خصوصا زنان آن شهر به زیور دین و عفاف آراستند. زنان شیرازی موزه به پا می کنند و هنگام بیرون رفتن از منزل خود را می پوشانند و برقه بر رخ می افکنند، به طوری که چیزی از تن آنان نمایان نمی شود. زنان شیرازی صدقه و احسان زیاد می دهند و روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه در مسجد جامع شهر برای استماع وعظ گرده هم می آیند و من در هیچ شهری ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهی باشد. چون این توصیف هایی از اجتماعات زنان، از اهمیت زنان، از دقیقت گرده همایی هایی که زنان داشتن در هیچ کدوم از سفرنامه هایی که ما دقیقت مطالعه کردیم با این دقت یافت نمیشه، طوری که ابن بطوطه بون اشاره بسیار جالبی کرده.
جالب اینجاست جناب سلیمی، در همین گفتاری که شما از ابن بطوطه نقل کردیم ما به این موضوع پی میبریم که در همین مقطع زمانی شهر شیراز به عنوان یک پایگاه فرهنگی محسوب میشه که در دوره حمله مغولان، در دوره تهاجمات تیمور مصون بود از بسیاری از تهاجمات، بسیاری از یورش ها و اون بافت فرهنگی خودش حفظ کرده. شما به حضور زنان در برخی از روزها در مجلس وعظ و خطابه اشاره فرمودین، نشون میده که صرفا شرکت در این مجلس به عنوان این مقوله نبوده که زن ایرانی، زن شیرازی صرفا شنونده باشه، بلکه نوعی از آموزه ها، نوعی از اعتقادات مذهبی در همین مجلس وعظ آموزش داده می شد و زنان باسواد، زنان باهوش، با درایت، با سواد وارد عرصه می شدن و سعی می کردن اون ارزش ها و هنجارهایی که در یک جامعه مثل جامعه شیراز در جریان هست، در سیروریت هست، به فرزندان خودشون هم منتقل کنن و این هم باز از دید موشکافانه و دقیق شخصیتی مثل ابن بطوطه غافل نمونده و به تعبیر شما دور نمونده و سعی کرده که حتی جمعیت زنان رو در کنار جمعیت فتیان‌ها جوان مردان توصیف بکنه و این نکته رو بیان بکنه که ایرانیان برخلاف سایر گروه‌ها اینگونه نیست که زن رو در یک گوشه و در حصار نگه دارن و از مسائل و فعالیت‌های اجتماعی باز بدارن و شما به عفت زنان و حتی نوع پوشش زنان ایرانی از زبان ابن بطوطه هم اشاره فرمودید، اشاره بسیار دقیقی که بعدها همین